الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. راه و ممشای خودت را بر اساس دین حنیف قرار بده. دینی که پاکه، از هر آلودگی و بر راست و معرا، این دین همان فطرت انسان است که خدای متعال این فطرت را در وجود هر انسانی قرار داده و پیروی از اون قوانین، قوانین فطرت موجب میشه که مخدرات بیان تو. چرا بیان اون تو؟ بفرمید داخل اونجا چرا میرن؟ این پیروی بر اساس قوانین فطری است. قوانین فطری قوانینی است که قابل تغییر نیست. از زمانی که حضرت آدم علی نبینا و آلی و علیه السلام خلق شده است، این قوانین در وجود او به ودیعه گذاشته شده بود. همینطور افراد بعد از او، ضراری او تا زمان ما و تا هنگامی که انسان و آدمی از این نسل به وجود میاد، این مسئله فطرت در وجود او نهفته شده. و باید بر این اساس حرکت کرد. من باب مثال، قبح دروغ، این یک مسئله فطری است. در زمان آدم اینطور بوده، بعدش به همین کیفیت و الان و بعد از این زمان هم به همین وضع خواهد بود. کمک به هم نوع، این از قوانین فطری است. مساعدت هم نوع از قوانین فطری است. انفاق و ایثار از قوانین فطری است. حرکت به سوی کمال از اولین و برجسته ترین قوانین فطری است. هر ناقصی میخواد خودش را به کمال برسونه و این مسئله در ناموس عالم خلق وجود داره، فقط اختصاص به انسان نداره. یک دانه سیب و یک بذره سیب اگر در روی زمین بیفته، شروع میکنه خودش را به مراتب کمالی برسونه، همینطور نمیمونه. در صورتی که شرایط برای او آماده بشه، آب به او داده بشه، خورشید بر او بتابد، زمینه مساعد باشه، این دانه سیب خود را متوقف نمی کند. شما بعد از 3 روز میاید میبینید سبز شد. شما یه گندم را وقتی که یه مقداری بهش آب بدید، در همین ظرفهای عادی بگذارید آب بدید روز، بعد از 2-3 روز میبینید این گندم جوانه میزنه. گندم میگه من به سمتی کمال باید حرکت کنم. این قانون قانون فطری است، یعنی در نظام تکوین مسئله حرکت به سوی کمال نهفته شده. تمام وجودات دارن خودشون رو به مرتبه کمالی میرسونن. وقتی یک دانه سیب تبدیل به گیاه میشه، اون گیاه میاد بالا، رشد میکنه، تبدیل به یک درخت میشه و اون درخت میوه میدهد. پس این دانه سیب به مرتبه کمال خودش رسید. همه موجودات در نظام عالم برای رسیدن به مرتبه کمال و همون مرحله کمالی خودشون در تکاپو هستند و در تلاش هستند. انسان هم از این قاعده مستثنا نیست. انسان اگر هیچ عاملی او را متوجه نکند، هیچ سببی و هیچ منبهی او را متوجه این قضیه نکند، این مسئله در درون انسان، این مسئله همینطور در حال کنکاش و در حال جستجوست که من کیستم و چیستم و برای چه آمدم و به کجا خواهم رفت. این همون مسئله، مسئله فطری است که انسانی که خود را محتاج و ضعیف و ناقص می‌بیند، این سوال و پاسخ را همیشه و سوالات را در درون خود مورد تجزیه و تحلیل قرار میده. چرا خدا همچین حرفی رو نمیزنه؟ خدا در درون خودش بیاد بگه من کیستم، چیستم، به کجا میروم؟ چرا؟ چون خدا غنی و ذات است. خدای متعال صمد است. صمد یعنی توپر، نقطه ضعف در مراتب وجودی پروردگار معنا ندارد، نقطه نقصان معنا ندارد. خدای متعال استعداد نیست که به فعلیت برسد، نقص نیست که به کمال برسد، ضعف نیست که به قوه برسد. تمام مراتب وجودی پروردگار ناشی از استغناء ذاتی است، یعنی ذات پروردگار محتاج به غیر نیست. همینطور هم ممکنه اولیای خدا به همین مرتبه برسن ها، منتها در سایه راجع به امیرالمومنین علیه السلام جاهز یک عبارتی دارد. وقتی از او سوال میکنن که آیا علی افضل است برای خلافت یا ابوبکر و عمر برای خلافت افضلند، جاهز از علمای اهل تسننه، ولی در اینجا یه عبارت خوبی داره، میگه غناؤه عن الغیر عن الکل و احتیاج الکل الیه دلیل علی رجحانه. اینی که علی از همه بی نیاز است، از همه بی نیاز است در این عالم. اگر امیرالمومنین علیه السلام الان باشه، خب نیاز ما به چیه؟ نیاز ما از نقطه نظر علمی منظور دیگه، یا از نقطه نظر مسائل معیشتی و اقتصادی؟ از نقطه نظر علمی ما محتاجیم، برای مطالعاتمون محتاج به کتب هستیم، محتاج به تعلیم و تعلم هستیم، برای مسائل ظاهری و احتیاجات ظاهری محتاج رفتن پیش متخصص هستیم، و برای بنا محتاج رفتن پیش مهندس و بنا هستیم، برای سلامتی محتاج رفتن پیش طبیب هستیم، برای ساختن درب و پنجره محتاج رفتن پیش آهنگر هستیم. اینطور هست یا ندیم؟ امیرالمؤمنین علیه السلام محتاج کیست در این دنیا؟ برای مسائل علمی و مسائل فقهی آیا امیرالمؤمنین محتاج کتاب رساله است، رساله عملیه است؟ برای مسائل فلسفی امیرالمؤمنین محتاج کتب ملا صدرا و ابوعلیه؟ برای مسائل طب و پزشکی محتاج به مطالعه کتابهای عرض می شود که رازی و قانون بوعلی و طب امروزه؟ ها، تمام دنیا اگر جمع بشن در یک طرف، امیرالمؤمنین هیچ احتیاجی به اونها نداره، هیچ احتیاجی نداره و تمام دنیا به او احتیاج دارند. فقیه به او احتیاج داره، فیلسوف به او احتیاج داره، طبیب به او احتیاج داره، مهندس به او احتیاج داره، مخترع به او احتیاج داره، مکتشف به او احتیاج داره، تمام دنیا. این دلیل بر چیست؟ دلیل بر رجحان دیگه. رجحان یعنی فضیلت یک امر بر امر دیگری به یک جهتی از جهات. وقتی که امیرالمؤمنین از همه بی نیاز است و همه محتاج او هستند، خب دلیل بر این است که او بر همه راجحه دیگه. خدای متعال از همه خلق بی نیاز است و همه خلق در وجود خود و در آثار مترتبه بر وجود محتاج او هستند، لذا او صمد است، هیچ نقطه نقصی ندارد. فطرت انسان ما را به این مرتبه کمالی میخواند، چون ناقص هستیم. اگر ما هم کامل بودیم خب دیگر تقاضایی نداشتیم، ولی این نقصان ما و این ضعف ما اقتضا می کند که این ضعف را به مرتبه کمال برسونیم. این میشه فطرت. این فطرت هم که تفاوت نمی کنه، فطرت در همه زمانها یکسان است، قوانین فطری در همه زمانها یکیست، قوانین فطری در همه زبانها لازم الاتباع است، قوانین فطری. قبل از اینکه به اون چرا که مربوط به فطرت و آثار او و پیروی از او میرسد، یکی از موضوعات فطرت که به نظر می رسید با توجه به مطالبی که به سمع حقیر رسیده و برداشت اشتباهی که شده، یا مقصر در این برداشت شخص من بودم و مطالبی که مطرح می شد، یا اینکه علا کل حال اونطور که باید و شاید مسئله بیان نشده و حدود و ثغورش بیان نشده، با اینکه به طور کلی وارد شدن در این مسئله برای من مشکله، ولی از آنجایی که علا کل حال یک مسئله شرعی است و از نقطه نظر سلوکی و ارتباط سلوکی باید مورد توجه قرار بگیره، من چاره ای ندیدم که امروز این مسئله را مطرح کنم، چون خیلی از افراد به خصوص در این یکی دو ماه اخیر من مطالبی شنیدم که احساس کردم این مسئله باید برای رفقا و دوستان هم از نقطه نظر شرعی و هم از نقطه نظر سلوکی قضیه روشن بشه، و اون مسئله ازدواج مجدده، چه به صورت دائم و یا به صورت منقطع. در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه، اون چه که ما از ایشان شنیده بودیم و حتی ایشون تصریح کرده بودن نسبت به این مسئله، این بود که در مسئله ازدواج منقطع و ازدواج موقت ایشون یه قدری تأمل می کردن و مورد ازدواج موقت را فقط در مواردی می دانستن که امکان برای ازدواج دائم نیست. و بسیاری از افراد با ایشون در این زمینه حتی صحبت کردند، ولی به نظر می رسید که با اینکه خود بندم راجع به این مطلب با ایشون من دو مرتبه به طور خیلی مبسوط صحبت کردم و ادله ایشون رو راجع به این نظریه خواستم، به نظر می رسید ایشون در بیان بعضی از این موارد دچار یک محظور هستند. عرض کردم چون این مسئله طرحش به طور کلی شاید گفته بشه که چندان ضرورتی در این مجلس نداره، ولی بی جهت هم نیست، و از اونجایی که راجع به این قضیه مخصوصا در این یک ماه اخیر و دو ماه اخیر خیلی سوالات مکرری از من شده، چه به صورت نامه یا به صورت شفاهی، و من احساس کردم که نسبت به این قضیه شاید اون چرا که نظر بنده هست خلاف داره مطرح میشه، چاره‌ای ندیدم که این رو به صورت علنی دیگه مطرح کنم. با اینکه در همین پاسخها و در همین سوالهای شفاهی که از حقیر میشد بنده نظر خودم را میگفتم، ولی به نظر میرسه که این جوابها در اختیار عموم هنوز قرار نگرفته. آنچه که ما در شرع داریم، دو ازدواج در شرع هست، یکی ازدواج دائمه که هر شخص میتواند تا 4 زن به نحو دائم در یک زمان اختیار کند، که البته ازدواج دائم دارای شرایطی داره، دارای تعهدهایی هست، و طبعا شرایط سخت تری نسبت به ازدواج موقت در ازدواج دائم هست که شوهر مکلف است به اون شرایط و تعهدات عمل کند و همینطور همسر. ازدواج دوم ازدواج موقت است که از او به متعه تعبیر آورده میشه، و این فلسفه ازدواج موقت بسیار فلسفه مهمی است و بسیار فلسفه دقیقی است، چون ممکن است که بعضی از افراد نتوانند ازدواج دائم کنند، یا اینکه در بعضی از شرایط اصلا به طور کلی ازدواج دائم میسور نباشه و با توجه به خصوصیات و مسائل تکوینی و غرایزی که خدا قرار داده در زن و در مرد و نیاز زن و نیاز مرد به یک دیگر از این نقطه نظر، در بسیاری از موارد شرایط ازدواج دائم به نحو ازدواج مجدد غیر ممکنه. خب از یک طرف وجود این غرایز و نیازها و احتیاجات که یک امر طبیعی است، از یک طرف وجود بعضی از کاستی ها و کمی ها و موانع، این هم یک امر طبیعی است. از یک طرف میزان کمیت زن و مرد که الان در همه دنیا این قضیه به یک نقطه بسیار مهم میرسیده و به طور کلی میشه گفت که تعداد زنان نسبت به مردها بیش از دو برابر یا نزدیک سه برابر به طور متوسط هستند. و با توجه به استعداد و آمادگی مرد برای این مسئله، حتی تا سنین بالا، تا سنین 70 سالگی، 80 سالگی، 90 سالگی، و عدم آمادگی زن برای این مسئله در سنین کمتر از این که به اون مرتبه بالا بخواد برسه، من حیث المجموع این قضیه به عنوان یک مسئله واقعی خودش را نشون میده. در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه، بعضی ها به ایشون مراجعه می کردند برای این مسئله ازدواج مجدد به عنوان ازدواج دائم. ایشون در تمام این موارد می گفتن که خودتون می دونید، صلاح ببینید که خودتون چه تشخیص می دید. من به یاد ندارم که خود ایشان در موردی امر کرده باشند به شخصی که ازدواج مجدد کند. یعنی بنده در ارتباط با ایشان که بودم این رو به یاد ندارم که خود ایشان امر کنند که فلانی شما برو ازدواج مجدد بکنی. و اگر کسی یک همچنین ادعایی را بخواد بکند، این ادعا ادعای نابجایی است، چون من در همون سال آخر حیات ایشان یک مرتبه یه قضیه پیش آمده بود و یکی از دوستان ایشون مبادرت به ازدواج مجدد کرده بود و این مسئله را منتسب مرحوم آقا کرده بود که ایشان گفتن که ما اقدام کنیم و این به این وسیله در خانهش، در اهل بیتش، در عائلش. من در بیمارستان یه شب که خدمت ایشون بودم از ایشون سوال کردم شما امر کردید که ایشان ازدواج مجدد کنه؟ ایشون گفتن نخیر. گفتم الان اینطور مطرحه؟ گفتن همین که من از بیمارستان مرخص شدم شما بگید اون شخص و خانوادش بیان در منزل، خب مسئله را روبرو کنیم ببینیم که آیا بنده بودم. وقتی که از بیمارستان آمدن، من به اون افراد گفتم که بیان منزل و آمدن، ایشون رو کردن جلوی خانومشون، اهل بیتشون، بچه‌هاشون هم بودن، گفتن که آیا من به شما گفتم ازدواج کنید، ازدواج مجدد؟ ایشون گفت نخیر، شما نگفتید دیگه. ایشون دنباله نگرفتن. گفتن پس من نگفته بودم؟ گفتن که نه. البته بعد اونها گفته بودن که ایشون در منزل به این نحو مطرح کرده، ولی خواسته بودن که در جلوی دیگران این مسئله مطرح بشه که از طرف ایشان نبوده. البته اگر کسی می آمد و اظهار آمادگی می کرد برای این ازدواج مجدد، ایشان منع نمی کردن، گفتن خودت می دانی ما جلوی مسئله شرعی را که نمی توانیم بگیریم، چیزی را که خدا حلال کرده است که ما نمی توانیم بگیم که آه نکن این کار رو، خودت می دونی. نگاه به وضع خودت کن، نگاه به وضع خانوادت کن، نگاه به وضع عائلت بکن، خودت می دونی. و حتی اسم نمی برم بعضی از افراد که در همین ازدواج بعدها دچار مشکلاتی شدن، خیلی مشکلات زیاد و مسائل خیلی پیچیده شد، پخش شد و در همان زمان مرحوم آقا و قضایای پیش آمد و ناهنجاری های پیش آمد و خیلی قضیه. در تمام این موارد خود مسئولین و افرادی که در دور این قضیه بودن به یه نحوی میخواستن رد پایی از دستور و امر مرحوم آقا نسبت به ازدواج مجدد پیدا کنن، در حالتی که پیدا نشد. چون طرفین مسئله وقتی که آمدن پیش مرحوم آقا، آقا شما به ما اجازه میدهید، ایشون میگفتن خودتون میدانید. دوباره آمدن، من به یاد دارم این قضیه رو، دوباره آمدن که آیا شما به ما اجازه میدهید، برای ما صلاح هست، ایشون گفتن خودتون میدانید. دفعه سوم باز آمدن که خب آقا میدونستن چه مسائلی بعد خب در جریانه و به اون مشکلات و قضایایی که بعد متوجه این مسئله میشه ایشون واقف بودن، باز گفتن خودتون میدانید. علی کل حال و اینها ازدواج کردن، ازدواجشون به مشکل برخورد کرد و بعد هم جدا شدن. روش و مرام مرحوم آقا به همین نحو بود. سابق در زمان سابق در صدر اسلام و همینطور در سنوات و سده های بعد از صدر اسلام تا همین قرن اخیر که این فرهنگ خارج آمد و بعضی از آن خصوصیات و آثارش را برای ما آورد، مسئله ازدواج و ازدواج متعدد و همینطور مسئله ازدواج موقت، این یک مسئله ای بود که جزو فرهنگ بود. یعنی وقتی که ما به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم کم افرادی بودند در زمان ائمه علیهم السلام و همینطور بعد از اونها که این مسئله ازدواج برای اونها به نحو ازدواج واحد و ازدواج عرض می شود که متفردی بود، کم اتفاق می افتادن. اغلب افراد اینها همه ازدواج‌های متعددی داشتن، حالا یا به صورت دائم یا به صورت غیر دائم. و اون چرا که ما از تاریخ و از ملل و نحل و علم الاجتماع، مسائل اجتماعی در نظر داریم، همه حکایت از این می‌کرد که اصلا زن بیوه در زمان سابق خیلی نادر بود، خیلی نادر بود. زنی که فرض کنین که شوهرش فوت کرده، از شوهرش جدا شده و بعد این همینطوری به تنها باقی مونده، نه، افراد بودن اینها می آمدن اینها رو تکفل می کردن، یا به نحو ازدواج دائم، مجدد دائم. حالا نه اینکه حالا حتما فرض بکنید که اون عیال اولشون یا خانواده اولشون هم مطلع بودن، نه، چه بسا اینکه سالها مطلع نبودن، سالها مطلع نبودن. همین مرحوم الهی قمشه‌ای، عرض کنم حضورتون که صاحب همین فلسفه چیز اینها بود، یه وقتی ما مطلع شدیم ایشون بله این ازدواج به اصطلاح دومی کرده و سالها اصلا اون عیال اولش از این مسئله خبر نداره. و بعد از گذشت 10 سال بر حسب یک اتفاقی این ایشون اطلاع پیدا میکنه که خب بله این یک مسئله دومی بوده. بسیاری از افرادی که خب ما سراغ داریم خب بودن، افرادی بزرگانی بودن، خب محل مراجعه افراد بودن، افراد مطمئنی بودن، مورد اعتماد بودن. طبعا خب اونهایی که آبرو داشتن، آبرومند بودن، محل اعتماد بودن، میدیدن خب اینها افراد مطمئنی هستن، میگفتن که به عنوان سرپناه و به عنوان یه فردی که خب مورد اعتماد هست، حالا فرض کنی که زندگی رو تکفل کنه، حالا داشته باشه. این یه مسئله متداولی بود و ما در زمان ائمه کم سراغ داریم افرادی که اینها ازدواجشون ازدواج واحدی بود، فرزندان ائمه، اصحاب ائمه و اصلا خود ائمه، اینا ازدواج‌های متعددی داشتن و به عنوان فرهنگ بود. چطور الان فرض کنید که در ما ازدواج واحد شده فرهنگ؟ اگر بگن فلانی ازدواج دوم کرده، میگن ای عجب این چی شده، و مسئله را فوراً به مسائل دیگه مسئله را سوق میدن. در اون زمان مسئله به طور کلی عکس بود. اینایی که من خدمتتون عرض میکنم به خاطر اینکه با روند این مسئله تا حدودی آشنا بشید و خصوصیات این قضیه یه قدری نیتم بود که بیشتر باز شه تا اینکه به اون مطلب اصلی که آیا برای سالک این مسئله مضر یا اینکه ضرر نداره و مقصود مرحوم آقا از منعی که میکردن چه بوده، اینها مطالبی است که خب باید یه قدری این قضیه باز شه تا اینکه خصوصیات این مسئله به چشم بخوره. در زمان سابق طبعا جنگ های اتفاق می افتاد و مرض هایی که بود، مرگ و میر هایی که بود، ناراحتی هایی که به وجود می آمد، مردها بیشتر در معرض این گونه حوادث بودن تا زنها. مثلا فرض بکنید که یه جنگ اتفاق می افتاد، اولا در لشکرکشی ها همه مرد بودن، زن که نبود. در یه لشکرکشی 50,000 نفر از بین می رفتن، یعنی 50,000 نفر آماده و استعداد برای ازدواج یه دفعه در یک جامعه خالی می شد، یه دفعه خالی می شد. در جنگ بین الملل دوم 51 میلیون نفر از بین رفتن. التفات می کنید 51 میلیون نفر چقدر جمعیته؟ 22 میلیون فقط از مردم آلمان از بین رفتند، 17 میلیون از فرانسه از بین رفتند، چقدر میلیون از روسیه از بین رفتند. و از این 52 میلیون نفر حدود 40 و خورده‌ای مرد بودن، 7-8 میلیون زن بودن. یعنی زنها هم اونم به خاطر اینکه فرض کنید که بر اثر بمباران هایی که میشد بر منازل و الا اون چی که در صحرا و میدان و معرکه و اینها بود، اینا همه مرد بودن. یعنی 40 میلیون مرد یک مرتبه از عرصه اجتماع در دنیا کم شد. خب وقتی که ما تاریخ رو مطالعه میکنیم میبینیم در اون زمان به طور کلی با فقر مرد اصلا جامعه مواجه بود. یعنی فرض کنید که در فرانسه یا فرض کنید که در آلمان، اصلا در محلات، در شهرها، در منازل اینها، این نیاز به ازدواج مجدد ولو ازدواج متعه به طور غریزی در همه وجود داشت. خب این یه مسئله است که ما نمیتونیم انکار کنیم، خب واقعیت دیگه، یه واقعیت. از اون طرف تحمل زن نسبت به این مسئله خدا بیشتر قرار داده، یعنی زن در تحمل جدایی و عدم چیز از مرد قوی تر است و مرد احتیاج بیشتری دارد. این هم از این نقطه نظر مزید بر علت و مزید بر این جهت خوب تر آن هست. تا این سده اخیر این مسئله وجود داشت و ما در کتب وقتی که میخونیم فلان آقا رفت در فلان جا و فرض بکنی که در اونجا یک ازدواج موقت کرده بود، فلان آقا فرض کن در اونجا رفت، فلان تاجر فرض کنی که در شهر وارد شد، در همون چند روزی که در اون شهر بوده ازدواج موقت، و یه امر خیلی عادی بوده، یعنی بسیار امر عادی و سهل. البته این ازدواج های موقت همه از افراد و دوشیزه نبودن، خب بالاخره همه جور زن و همه جور مرد متناسق و وجود داشته. مثلا بعضی از مسائلی رو که اصلا ما مطالعه میکنیم اصلا یه قدری حیرت میکنیم. فرض کنید که در زمان پیغمبر و همینطور بعد از اون میبینیم افرادی که در سنین 60 سال بودن اینها خواستگاری میکردن از یه دختران 15 ساله. ابوبکر برای خواستگاری حضرت فاطمه زهرا آمده بود، التفات میکنیم. عمر اومده بود که مثلا فرض کنید که، و نه اینکه حالا این امر چیز باشه، یعنی خب مثلا در اون زمان این رسم بوده این مسئله. چطور اینکه خود عایشه دختر ابوبکر وقتی که به ازدواج پیغمبر در آمد سنینش خیلی کم بود، 10-12 سالش بود و بعد در منزل پیغمبر بزرگ شد. یعنی و در این حال ابوبکر افتخار میکرد که دخترش دختر زن پیغمبره، اصلا افتخار میکرد، نه اینکه تنها فقط عیب بود. اینو خدمتتون عرض میکنم تا اینکه اصلا با فرهنگ این مسئله ازدواج، ازدواج مجدد آشنا بشیم ما، که این نحوه که الان در میان ما مرسومه و متداوله و به عنوان یه امریکه یک مقداری، البته الان باز نسبت به سابق نیست، یه قدری بهتر شده و در سابق خب خیلی این قضیه به نحو دیگری بود. اصلا در زمانهای سابق به این نحو نبود و حتی اگر شخصی ازدواج مجدد نداشت این را به عنوان یک عیب تلقی می کردن که مثلا این فرد ارزه نداره، فرض کنید که دوتا خانواده رو اداره کنه، ارزه نداره، یا مثلا نمیخواد نفعش به یکی برسه، نمیخواد از مثلا اموالش یه خانواده دیگری یه سرپرست پیدا کنن. یک فرض بکنین که به عنوان یک عیب تلقی میشد این قضیه، این مسئله. یا اینکه مثلا فرض بکنین که در زمان امیرالمؤمنین یه روز حضرت از منزل بیرون آمدند، با حضرت امام حسن و امام حسین بودند، رسیدن به امرأ القیس که یکی از رؤسای قبائل بود در زمان ظاهراً قبل از خلافتشون بود، قبل از خلافت، یا اینکه اگر اشتباه نکنم در زمان خلافت. بعد حضرت روی کردن به امرأ القیس به عنوان یک امر عادی، یعنی خیلی عادی، خیلی عادی، چطور اینکه ما الان فرض کنیم که خواستگاری میریم برای فرض کنیم که ازدواج، حضرت هم روی کردن و به امرأ القیس گفتن که چند تا دختر داری؟ گفت من چند تا؟ سه تا دختر دارم. حضرت فرمودن یکی شابه عقد من و یکی شابه عقد حسن و یکی هم به عقد حسین در بیاره، و اونم همونجا در آورد، یکی به امیرالمومنین، یکی به امام حسن، که این رباب دختر امرأ القیس زوجه امام حسین علیه السلام مادر حضرت علی اصغر همین بود و بسیار زن بزرگواری بود، خیلی، و اون کسی بود که در بعضی از تواریخ از کربلا نرفت به مدینه و بالای سر قبر امام حسین بود تا اینکه از دنیا رفت، یعنی یک سالی در اونجا بود. البته اون افراد و قبائل براش یک اتاقی درست کرده بودن و نمی رفت و حتی در اون اتاق هم نمی، یعنی اینقدر این زن با وفا و وفاداری بود که حضرت سید و شهدا هم خیلی اینو دوست داشتن و شعری هم منسوب به سید و شهدا است و اینی لأحب دارن ظاهرن حلت فی هست سکینت و ربابو، که من خانه ای را دوست دارم که در اون خانه سکینه دخترم و رباب به اصطلاح او باشه. این همین چیز التفات کردید. یا مثلا فرض بکنید که امیرالمومنین به برادرشون محمد حنفیه میگوید برای من یک زنی را بیاور از قبیله تی که در ثقیف، که در اون قبیله که از اون اسم فراموش کردم اسم اون، که برای من فرزندانی بیاورد که در روز عاشورا فرزندم حسین رو یاری کنن، فرزندی بیاره، که او رفت و همین ام البنین که مادر حضرت ابوالفضل و سه فرزند دیگرش اونو اینها بود که برای حضرت آوردن. التفات میکنید، یعنی اصلا مسئله ازدواج، ازدواج دائم و متعدد در اون موقع اصلا مثل آب خوردن بود. یعنی یه مسئله یه فرهنگ بود دیگه، یعنی یه مسئله عادی بود، خیلی به نحو عادی با این مسئله برخورد میکردن و افرادی هم که خب طبعا میامدن هم زن این شخص میشدن، خب میدونستن با چه شرایطی روبرو میشن و هم اون شخص هم میدونست که با چه شرایطی با اینا روبرو بشه و طبعا مسئله عدالت هم وجود داشت و اینا. بعد از هجوم فرهنگ غرب در همین سده اخیر مسئله عوض شد و این قضیه ازدواج تنها در میان ما ایرانیان، البته در کشورهای دیگر مثل کشورهای عربی اینها، در بعضی از اونها هنوز این مسئله به نحو عادی وجود داره، مثلا در عربستان این مسئله هست، در کشورهای خلیج هست، در بعضی از کشورها خوب نیست. یعنی این قضیه ازدواج تنها، حالا بدون ازدواج همه کارها رو میکنن، اما اسم ازدواج که میاد دیگه انگار فرض کنی که بزرگترین گناه الان داره انجام میشه. و این مسئله آمد در میان ما ایرانیان و به عنوان یک فرهنگ، به عنوان یک فرهنگ قرار گرفت، به عنوان یک فرهنگ که از ازدواج دوم خیلی به بدی یاد میکنن. مثلا اون شخص نسبت به این قضیه، نسبت به این مسئله یک احساس خجالتی، احساس مثلا کمی، حالا مثلا این بعد از اون قوانین مردی و مردانگی به دور، از قوانین انسانیت به دور، یک همچنین حالتی نسبت این قضیه به خود گرفته، در حالتی که این مسئله مسئله ایست که در شرع نیست. اون چرا که در زمان سابق بوده همون هم در این زمان هست، اون دینی که در زمان سابق بود اون دین هم در این زمان هست، تفاوتی نکرده. اون قانونی را که خداوند در زمان سابق قرار داده همون قانون هم الان وجود داره، تفاوتی نکرده، هیچ تفاوتی نداره، اصلا مسئله فرق نمی کنه. اون خدایی که برای زمان سابق بود همون خدا هم مال الانه. آیا خدا فرق کرده؟ آیا قوانین خدا عوض شده؟ نه، قوانین خدا همانه. پس بنابراین اون چرا که ما در شرع داریم، در شرع و در روایات، در آیه قرآن حتی به این مسئله تصریح داره، فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، نکاح کنید اون زنانی که برای شما مهیا هستند و آمادگی دارند و پاک هستند، دو تا، سه تا، چهار تا، تا به عنوان دایه. اما در جنب آیه دارد فان لا تعدلوا فواحده، این زنهایی را که میگیرید متعدد باید رعایت عدالت در میان اونها بکنید، اگر نمیتوانید عدالت را رعایت بکنید یکی بگیرید. این به این معناست که مسئله ازدواج متعدد یک مسئله شهوانی نیست، یک مسئله انسانی است، یک مسئله فطری است، یک مسئله انسانی است. عدالت باید در میان اونها انجام بشه، رعایت عدالت باید در میان آنها بشه و این بر اساس ضرورته. من در حدود 4 سال پیش بود که لبنان رفتم برای دیدن دوستان، در اونجا در یک جلسه ای بود و خب بسیاری از دوستان و افراد بسیار فهمیده مخدرات همه خانم بودند در اون جلسه. گاهگاهی ما جلسه داشتیم، صحبتی داشتیم، سوالاتی مطرح می شد. یک روز که یه عده زیادی بودند در اونجا، در منزل همین عدمی شود که خانم حاج ام محمد حفظه الله، که بسیار زن متقیه و بسیار زن موفق و میتوانم بگویم از نوادر زنهایی است که من تا به حال دیدم. بسیار زن نورانی، بسیار متقی، بسیار موفق، بسیار عالمه و دانشمند و موجب ائتلاف و موجب استیناس طائفه و عده زیادی از بی‌حجاب ها و اینها به دست ایشون با حجاب شدن و جلساتی دارن. و واقعا من از صمیم قلب دوام عمر و طول بقای ایشون را خواستارم از خداوند، زیرا که میبینم فقدان ایشان خلاصه سلمه جبران ناپذیر بر عائله و اینها وارد میکنه. بسیار زن مؤمنه، متقیه و آثار نورانیت و صلاح از چهره ایشون کاملا پیداست. در منزل ایشون جلسه ای بود که مخدرات خانوم ها آمده بودند، یک روز راجع به این مسئله صحبت کردند که ازدواج موقت و اینها چیست. من در اونجا مسئله را از دیدگاه سلوکی اصلا بحث نکردم، از دیدگاه اسلامی بحث نکردم، فقط از دیدگاه یک انسان. اولین چیزی که من در اونجا گفتم، گفتم من اصلا مسلمان نیستم، به عنوان یک انسان فقط به این مسئله من نگاه میکنم، به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک مسلمان، نه به عنوان یک شیعه، حالا نه به عنوان یک سالک که دیگه بماند. این مجلس به عنوان فقط یک انسان، یک انسانی که اصلا دین نداره ولی عقل داره، فطرت داره و این قوانین فطری در وجود اوست، به عنوان یک انسان مسئله را من بررسی میکنم. بعد شروع کردم راجع به قضایا صحبت کردن، آمار دادن، وضعیت و اختلاف، مسائلی که در خود لبنان وجود داره، اون اشکالاتی که در خود اونجا هست. گفتم چرا راه دور بریم همینجا؟ گفتم در همین ایران خودمون، در همین ایران خودمون چقدر در این جنگ از همین جوانهای ما کشته شدن، از بین رفتن، شهید شدن، چقدر الان؟ اداره آمار چند سال پیش برای من، یک شخصی از دوستان رفته بود به اصطلاح آمار گرفته بود، تعداد زنهایی که قابلیت ازدواج را دارند، قابلیت ازدواج ولی ازدواج نکردند، دو برابر و نیم تعداد مردهایی است که در ایران قابلیت ازدواج دارند. التفات کردی؟ این دیگه آمار دیگه، یعنی این دیگه مسئله شوخی نیست. خب حالا تکلیف چیست؟ تکلیف چیست؟ ما به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک انسان با این پدیده چطور برخورد کنیم؟ یا بگیم اصلا ولش کن، ما هستیم و زندگی خودمون و هر چه به سر بقیه آمد آمد، عیب نداره. خب این خیال میکنم از انسانیت یه قدری دور باشه. من در اونجا اینو مطرح کردم، آیا موت و حیات به دست ماست؟ موت و حیات، آیا مرگ و میر به دست ماست؟ آیا حوادثی که اتفاق میفته اینا به دست ماست؟ که به دست ما نیست. گفتم یک زن جوانی که این در سنین جوانی به واسطه یک حادثه ای شوهرش را از دست میدهد، اتفاقا در اون مجلس هم یه چند نفری هم بودن، در همون مجلسی که ما صحبت میکردیم بود، درسته؟ شوهرش را از دست میده و این شوهرش را دوست داشته، به هم علاقه داشتن، عشق می‌ورزیدن، زندگی اونها زندگی خوبی بوده، این زندگی را به واسطه امر و تقدیر الهی، نه به واسطه سوء اختیار خودش، این را از دست میده. این چه گناهی کرده که باید تا آخر همینطور تنها بماند؟ این چه گناهی کرده؟ و این یه مسئله است. و اگر ما خودمون را جای او بگذاریم و او را به جای خود بگذاریم، چه قضاوت میکنیم؟ او وقت کار مشکل میشه. یه شخصی به عنوان یک انسان، یه انسان یهودی، به عنوان اصلا یه کمونیست، ولی عقل داره، کمونیستی که عقل داره، کمونیستی که دلسوزه، کمونیستی که هم نوع خودش را میخواد، کمونیستی که اهل انفاق، اهل ایثار و سایر خصوصیات انسانی را میخواد در وجود خودش بیاره، با این پدیده چطور برخورد میکنه؟ میگه ولش کن، مرد که مرد، منو زندگی خودم رو داشته باشم و اون زن نسبت به مرد یه همچین حالی رو داشته باشه، بذار همونجا تنها باشه به جهنم. درست شد؟ خب آیا فکر این را نمی کنی که یه روز همین قضیه به سر خودت بیاد؟ خب یه وقت ممکنه بگیم تقدیره و باید صبر کرد، باید صبر کرد. خب این صبر به چه معنایی است؟ یعنی یک نفر باید 40 سال در انتظار و در حسرت یک سرپناهی باشه که بتواند او را تکفل کنه و این را از اون منع کنه. آیا این انسانیته؟ من گمان نمی کنم اصلا این انسانیت باشه. خب در حالی که انسان می تواند او را تکفل کنه، محبت بکنه، احساس اطمینان کنه بدون اینکه به زندگی او هم لطمه بخوره، انسان میتونه این کار انجام بده. یکی از افرادی که در اونجا بود ایشون از من سوال کرد شما چرا خودتون نسبت به این قضیه اقدام نکردید؟ من همه موارد رو و خصوصیات رو عرض میکنم. اون چرا که من به ایشان در اون موقع گفتم، و خب وضعیت فعلی من هم خب همینه، تفاوتی نکرده، او این است که من هر شخصی یک سعی داره و یک ظرفیتی داره و یک نفسی داره. من نمیتوانم آهن باشم یا چدن باشم یا دیوار و نسبت به مسائل و نسبت به جریاناتی که میگذرد بی تفاوت باشم. من در وجود خودم احساسی که دارم این است که اگر احساس کنم یک فردی به من تعلق داره، فکرم نمیتواند از این قضیه فارغ باشه، راحت باشه. یعنی خب نمیتوانم بی تفاوت باشم، گرچه هم حتی او را نبینم. اون وقت این مقدار اشتغالی که برای من ایجاد می کند روی کاری را که بر عهده من گذاشته شده و تکلیفی که بر عهده من گذاشته شده اثر می گذاره. یعنی اگر فرض کنید که من، خیلی به صراحه میگم، من فرض کنید که الان در یه همچین موقعیتی نبودم، اهل بحث و تحقیق و مطالعه و اینها نبودم، این درس و این مسائل نبود، این مسائلی که الان خب به نحو تکلیف ما داریم انجام میدیم نبود، اگر این چیزها نبود، از نظر شرعی خود من هم شاید یک همچین تکلیفی متوجه من میشد. ولی با توجه به این خصوصیاتی که من دارم، با توجه به این مطالعات، با توجه به این اشتغالات، با توجه به این نحوه، با توجه به این مسائلی که در دور و حول و حوش ما می‌گذرد و ذهن من باید در مسائل مختلفی باید جولان کنه و خب طبعا خود دوستان نسبت به اشتغال و کسش اگر بخواد یه همچین مسئله زمینه بشه، طبعا فکر من رو مشغول می‌کنه. این اشتغال فکری با این مبنا منافات پیدا می‌کنه، لذا محضور من اینه. البته ممکنه افراد دیگه هم یه همچین محضوری داشته باشن، اونها هم همین. در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه راجع به این مسئله از ایشون سوال میشد. یک روز ایشان فرمودن که برای ازدواجی که در اسلام هست، این ازدواج ازدواج دائم است، یعنی اصل اولی در ازدواج دائمه. منتها برای کسانی که ضرورت اقتضا کند و نتوانند اون ازدواج دائم را بکنند، خب ازدواج موقت در اینجا به جای ازدواج دائم قرار میگیره، اما اصل ازدواج بر ازدواج دائمه. و از اون طرف این مطلب را هم ایشان میفرمودن و من الان این مطلب را میگم که مسئله ازدواج برای سالک و برای غیر سالک تفاوت داره. از اینجا دیگه مسئله دقیق میشه و نتیجه گیری در اینجا پیدا میشه. برای غیر سالک مسئله ازدواج ممکنه یه مسئله عادی باشه. خب افراد عادی اینها میان ازدواج میکنن، چه دائم متعدد یا به طور منقطع، این مسئله خب یه نحوه عادی است و طبعا هم هر کسی که ازدواج میکنه یه انگیزه هایی داره. ممکنه خیلی از این انگیزه ها حتی انگیزه های الهی الهی هم نباشه، بالاخره انسانه. حالا میخواد فرض بکنید که احساس میکنه که میتواند، فرض کنید که در صورت تعدد هم میتواند زندگی کنه، یا چرا فرض بکنید که اکتفا بخواد بکنه، حالا که شرع راه را باز گذاشته و تقریبا این، چرا بخواد فرض بکنید که حتی در مورد خود زن هم همینطور، چرا بخواد خودش رو از یه نعمتی محروم کنه. طبعا ازدواج هایی که انجام میشه این ازدواج ها 100% که قصد الهی توش نیست، که فقط برای رضای خدا، نه، ممکنه فرض بکنید که برای خواستهای نفسانی هم خب باشه. این بالاخره اصل قضیه ازدواج یه مسئله است که خب درش این جهت هم خابیده. حالا ما کیو پیدا میکنیم که بیا در اینجا 100% و 100% قصدش از این مسئله الهی باشه و خدمتی باشه و کمکی بخواد باشه؟ شاید کم، نمیگیم نیست، ولی کم افراد اینطور باشه. و خب این اشکالی نداره، خب و خداوند قرار داده و شرع هم اجازه داده، خب ما نمیتوانیم منع کنیم این مطلب. منتها مطلبی که هست راجع به سالکه. نظر مرحوم آقا بر این بوده است که اگر سالک بخواد ازدواج مجدد و منقطع را بر اساس مسائل غریزی و شهوانی قرار بدهد، این نسبت به مسائل سلوکی او لطمه وارد میکنه. یعنی با مسئله ازدواج به عنوان یک مسئله غریزی انسان نگاه کنه. به قول مرحوم آقا وقتی که یه نفر رفته بود پیش ایشون و خلاصه در این زمینه هم ایشان بی توفیق نبوده، خلاصه از ایشون وقتی سوال میکنه ایشون میگن که آه زن که مانند سیب نمیمونه یه گاز بزنی شما بندازی دور، که اینطور نیست. باید زن را اگر شما میخوای ازدواج کنی بگیری و نگه داری و تکفل کنی و در تحت حضانت خود در بیاری. این که بگیری و فرض بکنید که رها بکنی، این مسئله، این صحیح نیست، این درست نیست. بنابر مسلک ایشون و مکتب ایشون، برای سالک چنانچه این قضیه فقط به عنوان یک مسئله شهوانی و فقط به عنوان یک مسئله نفسانی باشد، برای سلوک او ضرر داره، چون این قضیه موجب میشه که افکار از اون مرتبه تنازل پیدا بکند و به مراتب نازله افت پیدا کنه و بیاد پایین، و مقصود از زندگی و مقصود از ازدواج که برقراری محبت و انس و الفت است که بر اون اساس انسان میتواند مدارج را راحت تر طی کنه، آسان تر بخواد حرکت بکنه، طبعا به مسائل غریزی و همین مسائل حیوانی این تنازل پیدا میکنه و او را از ارتقا باز میدارد. روی این جهت قطعا ما میتوانیم بگوییم چنانچه ازدواج مجدد به عنوان دائم یا به عنوان منقطع بر اساس مسائل غریزی باشه، بر اساس مسائل شهوانی باشه و صرفاً برای خوشگذرانی باشه و تفرج باشه و تنوع، این مسئله با سلوک منافات داره. اما اگر ازدواج به واسطه مسائل عقلایی باشه و منطقی باشه، یعنی شخصی واقعا استعداد داره، آمادگی داره، فرض کنید که منده نمیتوانم، من باب مثال حالا من نوعی نمیتوانم، نفسم، فکرم، ذهنم کشش برای تکفل دوتا را نداره، خب خدا قرار داده چیکار کنم، و بیش از یکی ذهن مرا میگیرد، فکر مرا میگیرد، فکر منو مشغول میکنه، و طبعا این موجب میشه که روی کارم، روی مطالعم، روی تحقیق و اینها اثر منفی بگذاره، اثر سو بگذاره. خب این طبعا مبرر به اصطلاح و دلیل برای عدمش خب وجود داره، همونطوری که خود مرحوم آقا رضوان الله علیه شخص بنده را از ازدواج مجدد من کرده بودن، فرمودن فلانی به قول گفه میخنده، میگودن یکیشم برای تو زیاده، اگر میخواد تو ما این حرفا کچین میکنید. بله، و من این رو در خودم احساس میکنم، ولی این یه مسئله ایست که خب به من مربوطه، ممکنه افراد دیگری اینطور نباشن، بنده که نمیتوانم این حکمی که مربوط به منه یا حال منه من بیام این رو به دیگران سرایت بدم و تسری بدم، بگم شما مثل بنده باشید، نه، من یه همچنین مطلبی را نمیتوانم بگم. اون چرا که هست اینه، چنان که ازدواج برای مسائل غریزی باشد، این مسئله برای مسائل سلوکی ضرر داره، التفات کردی. اما اگر نه، مسئله غریزی نباشه، مسئله عقلایی باشه، به عنوان کمک باشه، به عنوان دستگیری باشه، به عنوان مساعدت باشه، واقعا قصد الهی باشه و مفسده ای هم مترتب نشود، التفات میکنید بر این ازدواج مجدد. یه وقت انسان میخواد کمک بکنه به یه کسی، بدتر میشه، یعنی بدتر از آب در میاد، یعنی میخواد گایگای انسان اتفاق میفته، انسان میخواد یه قصد خیر داشته باشه، قصد خیر، بعد یه درستی به توقعاتی پیدا میشه در طرف، میگه اصلا انسان ما توبه کردیم، این فرض بکنه. نه، اگر ازدواج به عنوان کمک باشه و قصد خدایی درش باشه و مساعدت باشه درش، در این صورت این منافاتی با مسئله سلوک در این صورت ندارد. این را من برای این جهت خدمتتون عرض کردم که الان شایع شده بنده با ازدواج مجدد مخالفت کردم و از افراد عدیده ای نسبت به این قضیه این مسئله شنیده شده، در حالتی که اون چرا که من مخالفت کردم ازدواج بر اساس مسائل شهوانی است، بر اساس مسائل غریزی است، بر اساس تنوع و اینها، که انسان وقتی بیفته در این مسائل از اون مرتبه انسانیت پایین میاد و در همین عوالم منحط و مادون که خب شأن یک انسان نیست که زندگی خودش را در این گونه مطالب قرار بده، در اونجا قرار میگیره. طبعا ذهن از توجه به مبدأ و توجه به بالا باز میماند و این مسئله درسته. اما اگر نه، یه شخصی میتواند، قدرت داره، میتواند تکفل کنه و هیچ مشکلی هم برای او نیست، بنده نمیتوانم او را منع کنم از اینکه به این مسئله بخواد بپردازه. این قضیه مربوط به این مسئله بود. البته ممکنه مطالب راجع به این مطلب دیگه، خیال میکنم که فقط به همین مقدار صحبت کفایت کرده باشه. حالا اگر رفقا و دوستان در این مسئله سوالاتی دارند، خب سوالاتتون مطرح بکنن که من حیث المجموع اگر اشکالی و شبهه‌ای در ذهنی هست که خب پاسخ داده بشه.
باشه، حالا اگر که مثلا مرد قدرت و استعداد این کار داشته باشه اما زن جنبش نداشته باشه، زن اول، نرسه نمیتونه مثلا شرایطش رو همون که میگه ذهنش ذهنم مشغول میشه من به یکی قانی مثلا بیشتر از یکی نمیتونم ازدواجی داشته باشم. زن این حال در خودش ببینه و نداشته باشه اون کشش رو تحمل رو و فکرش مشغول بشه ذهنش مشغول بشه اون موقع چی؟
بله عرض کردم خدمتتون این رو، چون به نظر میرسه تنها مشکل در این مسئله همینه، یعنی یا مشکل مهم در این قضیه همینه. خب بعضی از افراد هستن این مسئله را تحمل میکنن، بعضی ها میتوانن فرض کنید که به یه نحوی که خب مسئله مختفی باشه و از دیدگان او مثلا دور باشه رضایت بدن به این کیفیت انجام بشه. اگر به هر دلیلی اصلا زن قدرت نداشته باشه، خب بعضی زنها هستن واقعا قدرت ندارن، یعنی ممکنه در ارتباط با این قضیه دچار مشکل روحی بشن، اون هم داخل میشه در همون مطالبی که خب منع نسبت به او هست. انسان میخواد یک کار ثواب انجام بده، عیال خودش اینجا چیز میشه، یعنی خلاصه دچار مشکل میشه. نه، در اون موارد هم باید انسان رعایت این جهات رو باید داشته باشه. اون را که من عرض کردم این بود، اگر شخصی بتواند به نحوی این مطلب را انجام بدهد که مشکلی به وجود نیاد، از نقطه نظر سلوکی آیا منع دارد یا ندارد، این منظور منه. اما از نقطه نظر اجتماعی، از نقطه نظر مسائل خانوادگی، از نقطه نظر ارتباطات و اصلا علاقه بین خودش و بین زنش، از نقطه نظر دوچار مشکل بشه، من در اون مسئله بحث نمی کنم. در اونجا خودش می دانه. حالا یه کسی فرض بکنید که میخواد یه کار خلافی انجام بده، خب به بنده چه ارتباطی داره؟ یا اینکه میگه من قدرت این رو دارم، من باب مثال فرض کنید که ازدواج مجدد بکنم بدون اینکه فرض کنید که عیال اولم مطلع باشه، ارتباطی با بنده نداره. یعنی در این قضیه مسئله شخصی است. اون چه که مد نظر من هست و از بنده سوال شده در ارتباط با مسئله سلوکی است. در ارتباط با مسئله سلوکی مشکل نداره، در صورتی که ازدواج برای تفریح و برای تنوع و برای هوسرانی نباشه. اگر ازدواج برای هوسرانی باشه و برای همین وارد شدن در همین مسائل و اینها بخواد باشه، اون از نقطه نظر سلوکی ضرر داره. ولی اگر چنانچه ازدواج عقلایی باشه، از نقطه نظر سلوکی ضرر نداره، اما از نقطه نظر ارتباطات، ارتباط با زن و سایر مسائل، اون دیگه اختیار با خود شخصه. اون دیگه من نمیتونم در اینجا تکلیف کنم که چون من که در یه زندگی نیستم که حالا تشخیص بدم آیا این زن میتواند تحمل کنه، قدرت تحمل را داره یا نداره، و یا اینکه اون شخص ادعا میکنه که من میتوانم جمع بین دو مطلب را بکنم، اون دیگه به اختیار خود او به اصطلاح بستگی داره. اون چرا که مربوط به شخص بنده میشه او این است که فقط در از نقطه نظر سلوکی مسئله را عرض کرده باشم که اون ازدواج هایی که فقط بر اساس شهوت رانی هست و بر اساس کیف و بر اساس هوسرانی هست و بر اساس تنوع هست، اینها با سلوک منافات داره. ولی اگر بر این اساس نباشد، با سلوک منافات نداره. حالا سایر مسائل رو خود افراد در نظر بگیرن.
اگر مرد ازدواج مجدد داشت، وقتی زنش حالا هر روحیه‌ای که داشته باشه، یا واقعا سعه داره یا نداره، اگه زنی که واقعا در راه اصول و قدم گذاشته، چجور باید عمل کرد و
عکس العمل در مقابل مرد؟ البته این مسئله خب خیلی مسئله به جایی است و بسیار سوال بسیار پسندیده است و این به بخش دیگر از این صحبت ما می انجامه که نیاز به پاسخ به اصطلاح مفصل داره و اتفاقا نظائرش در زمان خود مرحوم آقا هم اتفاق افتاد و این باید خلاصه با توکل به خدا، با توجه و با هضم کردن واقعیات در وجود خودش این مطلب رو آسان کنه. ببینید گرفتاری هایی که برای انسان اتفاق میفته در این دنیا، این گرفتاری ها فقط اختصاص به این مسئله که نداره. بسیاری از مسائل هست که در این دنیا برای انسان ممکن اتفاق بیفته. خدای نکرده ممکنه برای شخصی فوت فرزند اتفاق بیفته، ممکنه برای شخصی فوت شوهر اتفاق بیفته، ممکنه برای شخصی فرض کنی که از دست دادن اموال و از دست دادن بعضی از مسائل اینها اتفاق بیفته. چطور در اون مورد ما مبانی داریم و راههایی داریم برای اینکه این مصیبت و این بلیه و این الم، این از اون شدتش کاسته بشه و انسان با توجه به پروردگار و استمداد از او و این که همه امور را از خدا میبیند و همه مسائل را نسبت به او میدهد و این که خداوند برای او در قبال این مصیبت همونطوری که ولو یوفی الصابرین اجرهم بغیر حساب، خداوند به صابرین اجر و پاداش عنایت میکند، نسبت با این قضیه به یک نحوی کنار میاد. و ما این مسئله را دیدیم که چطور فرض بکنی که یک مصیبتی برای یک فردی اتفاق میفته و بعد با یک صحبت با یک نصیحت میبینیم اصلا به طور کلی وضعیت و حال اون مصیبت زده تغییر پیدا میکنه و این را به آرامی حل میکنه. همینطور این مسئله هم همینطوره. از این قاعده اگر انسان توجه به پروردگار کنه و این مسئله را به عنوان یک مسئله عقلایی مطرح کنه و این که خب بالاخره نسبت به این قضیه گذشتی کرده، حالا شوهرش که حالا برخلاف شرع که عمل نکرد یا امر شرعی است، ولی خب امر شرعی است که مشکله، این شخص بخواد تحمل کنه و مسئله را به خدا واگذار کنه و از او استمداد کند برای این مطلب و این که در نظر بگیره اگر این مطلب نبود شاید مطلب دیگری برای او اتفاق می افتاد بسیار دردناکتر از این، چون همونطوری که عرض کردم عالم تقدیر که دست ما نیست، یه دفعه ممکنه قضیه اتفاق بیفته و خیلی جانسوزتر و خیلی مسئله مهمتر و مشکلتر. با توجه به اینها ممکن است که این مسئله را برای خودش هضم کند یا اگر نگوییم که 100% هضم بشه از اون شدت مطلب کم کنه، با توجه به این که بالاخره این زمان سپری خواهد شد و عمده مطلب ما که اصلا قابل قیاس نیست در اون طرف این زندگانی از مشابهتی قرار میگیره. در بسیاری از موارد، البته من در ضمن صحبت این مطلب رو هم که مخدره مکرمه در اینجا فرمودند، حالا من این رو به عنوان یک مسئله مطرح میکنم. ایشان در اینجا میفرمایند که در به طور عادی مرد بر ازدواج دوم اقدام نمیکنه، به طور عادی، مگر اینکه حالا این به واسطه غریزه باشه و اون مسائل غریزی این مسئله را به وجود بیاره برای این مسئله. و طبعا این مسئله بر روی علاقه و ارتباط بین زن و شوهر اثر میگذاره. حالا سوال در این است که آیا زن میتواند مرد را نسبت به این مسئله منع کنه و جلوی این قضیه مطلب را بگیره؟ ببینید مطلب دو صورت داره. همونطوری که در بین عرائضم بنده نسبت به این قضیه عرض کردم، خصوصیاتی که خداوند در بین افراد قرار داده این خصوصیات یکسان نیست. همونطوری که از نقطه نظر ظاهر افراد دارای خصوصیات مختلف هستند، از نقطه نظر غرایز هم مختلف هستند. چه بسا افرادی که اینها نسبت به این مسئله یک شدت و حرارت زیادی دارند. مرد خیلی اتفاق میفته که نسبت به این مسائل از یک حرارت و شدت بالایی هست و زن او اصلا به این مسئله رغبت نداره. خب این مشکل چطور باید حل شه؟ و یا به عکس، ممکنه زن نسبت به این غریزه در شدتی باشه و مرد این مطلب رو نداشته باشه. منتها در اینجا من این که هست این است که زن نمیتواند ازدواج مجدد کنه، به جهت این که خب این به طور کلی همه نظام عالم از بین میره و اختلاط میاه و اینها میشه و اصلا به طور کلی مسئله نسب و اینها هم به طور کلی اصلا دستخوش این فساد قرار میگیره. اما از نقطه نظر مرد راه بازه. یا این که یک مسائلی هست، یک مشکلاتی هست که به واسطه اون مشکلات زندگی سردیست، یعنی زن نمیتواند مرد را اونطور که باید و شاید نسبت به این مسئله اشباع کند و این یک مسئله مهمی است که الان بسیاری از ناراحتی ها و اختلافات خانوادگی بر این اساس دور میزنه. البته تا جایی که ممکنه خب انسان میتواند به وسیله طرق این رفع این معضله را بکنه. از میشود که راه هایی هست، مسائلی هست، حالا یه مقداری از غرایز کم کنه. مرحوم آقا در زمان حیات خودشون دستوراتی داشتن به سلاک که خوردن گوشت را کم کنن، غذاهایی که این غذاها غذاهای حار و موجب ازدیاد غریزه جنسی است اینها را کم کنن نخورن، و همینطور روزه گرفتن هفته یکی دو روز در هفته، این موجب تقلیل این مسئله خواهد شد. پرداختن به مسائل عبادات و دوری جستن از مسائل دنیوی و وارد شدن در اینها نسبت به این مسئله خیلی مؤثره. دور شدن از مشاهده و دیدن فیلم ها و عکس ها و تصویر ها و تخیلات در این مسئله خیلی اثر مهمی داره، چون در بعضی از اوقات انسان به واسطه این مسائل یک نوع تحریک مصنوعی و مجازی برای خودش ایجاد میکنه. از این نقطه نظر میشه مطلب رو به یک نحوی درمان کرد. اما اگر نه، این مسئله غریزه به یک نحوی باشه که به هیچ وجه زن نتواند این مطلب را در شوهر او اشباع کند، اون وقت این مسئله به صورت یک بیماری ممکنه در مرد به وجود بیاد، اون وقت مسئله فرق میکنه قضیه.
ببخشید حضرت زهرا میگن که وقتی که میگن حضرت علی تو زمان که زنده بودن از سری زن دیگه ای نگرفتن، درسته؟
البته زن دائم نگرفتند، ولی کنیز چرا؟ حضرت کنیز گرفتند و در بعضی موارد اتفاق افتاده. لذا بنده عرض کردم در همون موقع این قضیه مسئله متداولی بوده. اون موقع که امیرالمومنین علیه السلام زن دیگر نگرفتند، حال اصلا نه این که به خاطر حضرت زهرا بوده، نه این که حضرت میخواستند و نگرفتند، میتونم عرض کنم که اصلا به طور کلی امیرالمومنین در زمان حضرت زهرا از نظر روحی در یه وضعیتی بود که حتی اگر زنم می آوردن جلوش نمیخواست. یعنی حالت امیرالمومنین، حالت نفسی امیرالمومنین در اون زمان در یک وضعیتی بود که با زمان امامت تفاوت داشت. و اصلا شاید بخوام اینطور بگم که اصلا حضرت زهرا برای امیرالمومنین زیاد بود، یعنی مسئله اینطور نبود که مسئله غریزی بود. و اون نحوه ارتباط بین امیرالمومنین و حضرت زهرا اصلا دیگر جایی رو باقی نمیگذاشت که حالا امیرالمومنین حتی فکرشان بکنه، ولی فکر صحیح ها. اما خود پیغمبر اینطور نبودن. پیغمبرم تا زمان بعثت زن دیگه ای نگرفتن. همون حضرت خدیجه یعنی اون ارتباط بین پیغمبر و حضرت خدیجه نه به خاطر احترام حضرت خدیجه زن نگیرن، چه بسا شاید حضرت خدیجه هم خودش پیشنهاد میکرد، خودش پیشنهاد میکرد که چرا نمیریزن بگیری، چرا ولی پیغمبر از نقطه نظر شاید اینطور من تعبیر بیارم اشتغال فکری، اشتغال روحی اینها، همان حضرت خدیجه دیگر او را پر میکرد و دیگر با این نحوه بعثت این مسئله دوچار شاید چیز میشد، نقصان میشد و از اون طرف شاید تو موقع نبود. ما حالا از کجا؟ شاید اون موقع اصلا پیش نیامده بود. بالاخره پیغمبر حالا به در خونه ها در بزنه بگه که بیان زن دوم بشه سوم، نه شاید نبود. و در آیه قرآن داریم که در مدینه این آیه نازل شد اگر زنی بیاید و خود را به پیغمبر عرضه بدارد، چون در اون موقع خب زنها می آمدن و تقاضا می کردن که خب بالاخره با پیغمبر باشن، حالا اون به خاطر ایمانشون، طبعا جهت ایمان بیشتر مورد نظر بوده که اون پیغمبری که در 25 سالگی زن 40 ساله را بگیره، خب این زنی که برای شهوت نمیاد بگیره، اتفاق کردید اون اصلا مسئلهش این مسئله نبوده. و ممکن است برای انسان در این مراحل سلوکی همچین موازی پیش بیاد که اون حالو درک بکنه، ادراک بکنه که چطور در بعضی از اوقات انسان اصلا نمیتواند به این مسئله رغبت نشان بده، اصلا نفسش نمیکشه، اصلا نفسش نمیکشه، انگار اصلا از این مرتبه بیرون آمده و این برای انسان پیدا میشه یه همچین مطالب. لعل اینکه زن رسول خدا در اون زمان به این نحو بوده و امیرالمومنین به یه همچین کیفیتی بوده. اینی که نقل میکنن به خاطر حضرت زهرا نکرده، یه همچین مسئله ای را مرحوم آقا رد کردن و این رو منتفی میدانستن.
من شنیدم الان درست یا نه که وقتی که حضرت علی خواب بودن، کنیز سر حضرت علی رو لمس میکنن و روی زانوشون میذارن و از زهرا این صحنه رو که میبینن خیلی ناراحت میشن، میگن خانم همین صحت داره و دیدن همین پدرشون برمیگردن و یا من میگه بعد از علی عضو بخاشه رو اونا رو ترک کردی بعد میان دور علی میچرخن، نمیدونم صحیح هیدن.
البته یه همچین مطلبی در روایت هست. اون چرا که من از خود مرحوم آقا شنیدم این روایت رو رد کردن در وقتی که داشتند با مرحوم پدر بزرگ ما، یعنی پدر والده، درباره این روایت صحبت میکردن، مرحوم آقا این روایت رو رد کردن و عبارت ایشون به اصطلاح این بود غیرت المرأت کفر، غیرت زن در این موارد کفر است و حضرت زهرا نمیاد برخلاف شرع و برخلاف دستوری که پدرش داده بیاد این مسئله را انجام بده. ممکنه حضرت زهرا در اون موقع، اگر این روایت درست باشه، اگر درست باشه، ممکن است در اون موقع فرض بکنید که یک بیتوجهی به نظر حضرت رسیده، بیتوجهی رسیده، چون هم در اختیار و حتی امیرالمومنین اون بعد آمد گفتش که اصلا متوجه نشدم شما در منزل آمدی، حضرت برگشته بود. این سوء به اصطلاح توجه و عدم چیز باعث شده که حضرت زهرا نسبت به این قضیه به اصطلاح اگر این مسئله درست باشه نسبت به این قضیه واکنش نشون داده باشن که خب این مسئله برطرف شد. اما امیرالمومنین علیه السلام اصلا حتی در اون وقتی که در منزل بودن فقط با حضرت زهرا سلام الله علیها بودن، نه با کسی دیگر. ولی داریم در بعضی از غزوات، در بعضی از جنگ ها یا در بعضی از مواردی که میبینیم رفتند، داریم که در مثلا کنیزی که در اونجا که در همون سال آخر حجت الوداع در اونجا این قضیه اتفاق افتاد در یمامه، یک کنیزی را حضرت، این کنیز را برای خود انتخاب کرد. البته مسائلی را که اونها انجام میدادند، این مسائل جنبه بشری نداشته و یک ارتباطات و یک مسائل دیگری در اینجا بوده. من نمیخوام کلام کار امیرالمومنین را توجیه کنم به توی، اصلا به طور کلی این را یک سالک میفهمه وقتی که چطور یک شخص در اون حال سلوکی قرار میگیرد نسبت به این مسائل اصلا توجه نداره. مثلا رسول خدا وقتی که در جنگ اون با یهود در جنگ خیبر رفتن، اون رئیس قبیله یهود که اختب بود، دختر یحیی بن اختب بود، دختر او را صفیه در اون جنگ به ازدواج خود و به عقد خود در آوردن، بعد از اینکه بر همون خیبر و اینها غلبه پیدا کردن. خب این مسئله اصلا مسئله غریزه نبوده اصلا در کار. اصلا در اون زمان زن پیغمبر شدن یک شرافتی بود، مثلا بودن زن پیغمبره. همونطوری گفتم مثلا ابوبکر با اون ثروتی که داشته میاد دختر خودش رو به عقد پیغمبر در میاره. خب دختر ابوبکر 12-13 ساله است، چطور مثلا دختر یه مردی که پیغمبر در اون زمان 50 خورده سالشون بود دیگه، وقتی که اومدن در مدینه و اینها 50 خورده سالشون، چطور فرض بکنی که در این را به عنوان افتخار تازه همینجا میگه من پدرزن پیغمبرم؟ الان سنی ها افتخار میکنن میگن ابوبکر ابو زوجت و والد زوجت النبی، پدرزن پیغمبره، درست شد؟ اون زمان یه افتخار بود، یعنی حتی اگه پیغمبرم نمیخواست، حتی اگر پیغمبرم نمیخواست به خاطر مسائل اجتماعی به این تن در میداد که حالا یه قبیله است، قبیله مهم میست فلان، این فوت کرده و این پسرش پدرش کشته شده و این دختر به عنوان ترحم و به عنوان الفت بین مسلمین و بین یهود اینو در میارن و ما نظایر اینو سراغ داریم. مثلا فرض کنید که در زمان شاه عباس صفوی وقتی که میخواست ازدواج کنه، دو قبیله مهم شیعه در ایران بود، یکی قبیله قزلباش و یکی قبیله ظاهرن قبیله قراگزلو بود، یکی قزلباش و این دو قبیله مهم شیعه بودند که در مقابل اهل تسنن میستادن. خب گفتن که شاه عباس چیکار کنه، از کدام زن بگیره؟ اگر از این قبیله زن بگیره خب اون بهش بر میخوره، از اون بگیره این میگه چرا. آمدن تصویب کردن که یه دفعه دو تا دختر از دو تا قبیله ایشون بگیره و خب یکی از این قبیله انتخاب کردن، یکم از اون قبیله. بعد گفتن که حالا اگر یکی رو عقد و زودتر بخونن اون به دیگری افتخار میکنه، میگه من اول زن شاه عباس شدم. آمدن دو نفر عاقد نشستن، این حالا در اینجا نشسته بودن، در یک آن هر دو گفتن انکهتو، که در یک آن دو تا دختر دو قبیله قزلباش و دو قبیله قراقزلو اینها این به عقد شاه عباس در بیاد التفات کردید. یعنی این مسئله خب جهات اجتماعی گاهی اوقات داشته، یعنی یه شاه مجبوره برای ازدواج خودش یه مرتبه دو تا بگیره، چون خب قبائل در اینجا در تعارض و اینها واقع میشن، در زمان رسول خدا همینطور بوده. ولی در بعضی از سرایا که امیرالمومنین رفتن در اونجا داریم که در اونجا کنیزی بود که برای حضرت برای خودشون گرفتن که موجب اعتراض یه عده شدن و اونها این مسائل هم رو مسائل غریزی و اینها میکردند و آمدن پیش پیغمبر و یا رسول الله ما رفتیم جنگ کردیم، علی برداشته نمیدونم این چیزو برای خودش برداشت، که حضرت ناراحت شدن خیلی عصبانی گفتن که شما خیال میکنید علی از خودش کار انجام میده؟ علی از خودش، یعنی ائمه ما و بزرگان با این مشکل همیشه مواجه بودن، با مسائلی که اجتماع و فهم عرفی از درک اونها عاجز بود و اینا هم چاره‌ای هم نداشتن. بیان چی بگن؟ بیان که فرض کنید که میگن آه این حرفا چی رفتی زن گرفتی دیگه، این که این مسائل. و خب در این صورت اینها میتونم بگم که اصلا دندان روی جگر میگذاشتن برای این مسئله، یعنی این قضیه عادی نبود و نظائرش خب در زمان سابق هم ما دیده بودیم که یه همچنین مسائلی بوده و بسیاری روی مطالب همونطوری که عرض کردم مسائل الهی در کار بوده و اون باعث شده، نه مسائل غریزی.
این مخصوصی خاطر حساس زنانه حساس زهرا بوده که میخواست علی قلب علی فقط متوجه
خود. نه یه همچین مسئله رو مرحوم آقا رد میکرده، نبوده. مطلبی رو که در اینجا نوشتند و این هم به اصطلاح سوال بسیار خوبی است، در اینجا نوشته شده که اگر فرض کنید که یک سالکی در زندگی عائلی خودش به سر میبره و بعد به خاطر یک مسئله و به خاطر مشکلی اقدام بر ازدواج میکنه و این ازدواج هم به نظر خودش ضروری است یا لازمه علی کل حال، و قطعا این قضیه در زندگی و آینده خودش اثر میگذاره، موجب سستی میشه، موجب کسالت میشه، موجب سردین ها میشه. آیا باید همون توجه به خدا و اونها را در پیش بگیره و به این مسئله توجه نکنه، یا اینکه نبره نسبت به این قضیه اقدام کنه؟ ببینید، افراد در ارتباط با این مسئله متفاوت هستند و همه یک جور نیستند. یکی ممکنه بیاد و بگه که من نسبت به این قضیه صبر میکنم و اقدام بر ازدواج نمی کنم و می تواند خودش را به یک همچنین وضعی نگه داره. خب این در این صورت، خب این چه بهتر که این کار را انجام بده و اثری هم نسبت به خانواده او پیدا نشه. یه وقتی نه، این قضیه به عنوان یک معضله برای او در میاد. منظور بنده این بود، یعنی یک بیماری، یعنی یک بیماری که فرض کنید که روی کارش اثر میگذاره، در فکرش اثر میذاره، نماز میخونه، فرض کنید که توی نماز میاد، میخواد ذکر بگه، این قضیه توی ذکر میاد و این به طور کلی باعث یک نوع اشتغال فکری میشه که دائما اعصاب این را مورد تهاجم قرار میدهد. اینجا مورد نظر بنده است. در این گونه مسائل، خب در اینجا ما نمیتوانیم منع کنیم و بگیم که حتما دندان روی جگر بگذار و خودت را به عنوان یک دارو، به عنوان یک دارو خودت را محروم کن و به هر جا میخوای برسی برسی. نه، من نمیتوانم، یعنی با توجه به اختیارات و با توجه به اجازه‌ای که شرع داده، من برخلاف شرع نمیتوانم بیام منع کنم. در این صورت، در صورتی که یک ابتلا، چون در بعضی از اوقات همونطور که گفتیم مسئله به عنوان مسئله مجازی است، یعنی به واسطه ارتباطات، به واسطه حرفها، تحریک‌های مصنوعی و تحریک‌های مجازی و به واسطه بعضی از ارتباطات ممکنه برای انسان یه همچین مسئله پیدا بشه. خب این دوا داره، دواش همین است. خب انسان از مشاهده بعضی از صور خودداری میکنه، مطالعه نمیکنه، داست خواندن رمان ها، داستان ها، تمام اینها در روحیات انسان اثر سو داره، یا مشاهده بعضی از صور و اینها این خواست ها و طلب های مجازی را در انسان به وجود میاره که اصل این قضیه اصلا غلط هست، اصل این قضیه اصلا خلاف سلوکه، چه برسه به این که تبعاتش موجب این قضیه بشه. ولی یه وقتی نه، اصلا به طور کلی یک فرد اصلا غریزتاً اینطوره، چنانچه نتواند به وسیله این راه اعتدال را در پیش بگیرد، در این صورت او را هم نمیتوان منع کرد. منتها راهش این نیست که حالا بیاد دار و جنجال. خب چرا انجام نده؟ چرا اگر میشه به یک نحوی که خب مثلا عیال او مطلع نیست، مثلا مطلع نشه، زندگی او سرد نشه، همون علاقه، همون ارتباط باشه، چرا این کارو منع نسبت به این نمیتوان کرد؟ این در این به اصطلاح مورد. اما اگر بتواند به نحوی همونطوری که عرض کردم این مسئله را در خودش تعدیل کنه و تقلیل کنه که مشکلی پیش نیاد، طبعا رجحان با اون طرف مطلبه.
این سوال اینجا میمونه که الان ما زنات وظیفمون چیه؟
خب ایشون
جامعه الان ما مثلا
خب سوال شد دیگه، این سوال شد، عرض کردم دیگه. ببینید، زن در قبال خدا فقط باید پاسخگو باشه، همانطوری که مرد در قبال خدا پاسخگوست، زن هم باید در قبال خدا پاسخگو باشه. زن باید احساس بکنه، زن باید این مسئله رو احساس بکنه که آیا واقعا شوهر او احتیاج به زن دارد یا نداره. اگر احتیاج به زن دارد، خب چرا خودش اقدام نکنه؟ در سابق بعضی از زنها خودشون میرفتن و برای شوهرشون دختر میآوردن، زن ور میداشتن میآوردن، چون میدیدن شوهر نیاز داره، بدونی که اصلا از محبت کم شه و بدونی که اصلا از محبت شوهر به اونها کم شه. یعنی این مطلب را به عنوان یک مسئله عادی، به عنوان مسئله عادی که چطور حالا قضا درست میکنه، چطور مثلا امکانات فراهم میکنه، این هم همینطور به این نحو انجام میدادن. همیشه زن باید خدا در ارتباط با خدا در زندگی درگیر کند، یعنی بداند که این شب و روز بالاخره میگذره، این ماه میرود و ماه دیگر میآید، این زندگی بالاخره یک روزی به پایان میرسد. اون وقت اگر چنانچه میتوانست در این راستا در همان مسیری که پیغمبر دستور داده و شرع دستور داده در اون مسیر حرکت بکند و نکند، روز قیامت باید جواب بده. یعنی این مسئله است، این مسئله ارتباط بین خود و خدا در محیط عائله است. اما در این که با اجتماع، اجتماع کیه؟ اجتماع چه اجتماعی است؟ واقعا این اجتماعی که ما الان داریم اجتماع اسلامی است؟ تو همین شهر، تو شهرهای دیگه، توی جاهای دیگه، توی تهران، توی این طرف اون طرف، خب دیگه مسائل دیگه از هر من شمسه و همه نسبت به اینها خب اطلاع دارن دیگه. همه کار کردن جایز است، اما همین که فقط اسم ازدواج موقت میاد، نمیدونم هزار تا لعن و نفرین و فلان این حرفا نسبت به صاحبش نثار میشه. حالا همین شخص اگر بره زنا بکنه، زنش هیچی نمیگه. همین شخص اگر بلند شه بره زنا کنه، خب این که دیگه بدتره، خب ازدواج موقت همینه دیگه، فرقی نکرد، منتها او شرعی بود، تازه برایش ثواب هم می‌نویسن، این حالا حرامه، به جهنم هم میبرنش. ولی اگر زنا بکنه زن اجازه میده، اما اگر بگن که رفته زن دیگه گرفته، که خب به نحو شرعی و به نحو موقت، این در این صورت خب با اعتراض و اینها مواجه میشه. اینها مسائلی است که خب دیگه خود انسان باید دیگه اونها را ارزیابی کنه. این مطالبی که خدمتون عرض شد فقط برای رفع شبهه‌ای بود که در این زمانهای اخیر خیلی من مورد سوال این قضیه قرار می گرفتم و به نظر می رسید که نظر من نسبت به ازدواج مجدد یا ازدواج موقت نظر منفی است و من فقط خواستم که این شبهه را برطرف کنم و صریحاً نظر خود را از نقطه نظر شرعی و از نقطه نظر سلوکی بیان کنم. اما اینکه حالا رفقا و دوستان چه تصمیمی میگن، هیچ ارتباطی به شخص بنده نداره. حتی در بسیاری از موارد من خودم نهی میکنم، یعنی خود شخص بنده اون فرد را نهی میکنم و میگم شما برای چی این کار را انجام میدید و چه نیازی دارید. و خب افرادی هستن مراجعه میکنن، ما در ارتباط هستیم، چه زن چه مرد، خب طبعا انسان خودش را از مسائل تکوینی نمیتونه دور نگه داره، بالاخره واقعیات واقعیاته، واقعیات واقعیاته. خیلی صریحا من خدمتون عرض کنم بسیاری از مخدرات اینها وقتی که به من مراجعه میکنن تقاضای شوهر دارن، واقعا میگن ما شوهر میخوان. و همینطور بعضی از مردها اینها مشکلاتی رو مطرح میکنن که خب من میمونم، خب چی بگم؟ وقتی شخص میگه من مشکل دارم، آیا من میتوانم به او میگم که نه اقدام نکن؟ شارعی همچین حقی رو به من نداده، خدا و پیغمبری همچین حقی رو به من ندادن، من نمیتونم که بر خلاف مسیر شرع بیام این مطلب رو بیان کنم. درست شد؟ خب از یه طرف هم بالاخره مطلب مشکله، مسئله آسان نیست و هر قضیه‌ای که اتفاق بیفته بالاخره یه طرف قضیه ممکنه ناراحتی براش پیدا بشه. تا حد امکان اون چرا که به نظر میرسه به یک نحویست که از این ناملایمات کم بشه و از تنش‌ها کاسته بشه و به صورت معقول و به صورت منطقی مسئله در بیاد، این اون چرا است که به نظر بنده میرسه. اما خود شخص بنده نه پیشنهادی نسبت به این قضیه دارم به افراد، به رفقا اقدام بکنن اقدام نکنن، این دیگه مسئله مربوط به خودشون و ارتباطات خودشون با زنهای خودشونه و با وضعیت خودشونه و با عائله خودشونه. این قضیه قضایای شخصی است، ارتباطی به شخص بنده نداره. اون چرا که فقط در این مجلس من خواستم به عرض رفقا و دوستان به نحو صریح برسانم این است که چنانچه این مسائل بخواد در تحت مسائل غریزی بخواد واقع بشه، و فقط استفاده شهوانی و تنوع بخواد از این مسئله بشه، این قطعا با سلوک منافات داره و منهیست. اما اگر بخواد این مسئله به نحو عقلایی و منطقی و خدایی بخواد در اینجا مطرح بشه، اون دیگه خود شخص خودش میدونه که تا چه حد میتواند از عهده این کار بر بیاد. اللهم صل علی محمد.